بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في قوله تعالى، في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مفردات هذه الآية، منها لفظ ما في قوله مثلا ما، فيه ثلاث احتمالات: أحدها زائدة للتأكيد، ثانيها كونها نكرة موصوفة يعني شيئا، بمعنى شيئا، يعني مثلا شيئا وذلك الشيء بعوضة فما فوقها، فيكون بعوضة بدلا من شيئا. ثالثها أن يكون معناه ما بين بعوضة إلى ما فوقها، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فعلى أي حال قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا قول المنافقين والكفار والمشركين تعريضا لهذا التمثيل في الآية. وقوله تعالى بما يضل به إلا الفاسقين، قول الله تعالى في رد هؤلاء الكفار. ثم الآية التالية في ذم هؤلاء المستشكلين من الكفار والمنافقين على التمثيل، بأنهم ناقضون لعهد الله من كتابه و دينه وشرائعه من بعد ما ميثاقه، يعني ميثاق الله تعالى، وأن يؤمنوا بإقرارهم، إقرار المنافقين يعني بالإسلام في الظاهر. وذمهم بأنهم بعد ما أقروا بالإسلام هؤلاء المنافقين يقطعون ما أمر الله أن يوصل به من ولاية علي وأولاده المعصومين، ويفسدون في الأرض بقتل الأولياء و ذرية النبي إما مسموما أو مقتولا بالسيف. هذا يستفاد من الروايات، ولكن نفس الآیه يفسدون في الأرض يشمل مطلق الإفساد. عرض بکنم که قبل از اینکه به این آیاتی که خوندم برسیم، در بحث قبلی این لفظ کل ما رزق و منها من ثمرت رزقن، لفظ کل ما از اسماء ظروف هست، مثل حیث ما، و منصوب هست به اون فعل رزقنا، کلما رزقو، کلما رزقو، این کلما اسم ظرف هست، منصوب هست به رزقو منها، یعنی در هر ظرف و در هر وقتی که اینها روزی داده میشن. خب این معرب هم هست به خاطر اینکه نصب پیدا کرده به عامل، حرف نیست، چون حرف مبنی هست، به عامل منصوب نمیشد حرف، پس معلوم میشد این از اسما هست، معربه هست، اسم از اسما ظروف معربه هست. و این کم گفته میشه گاهی، مثلا ممکنه کسی به قبه شرطه، من ندیدم کسی بگه در قبه شرطه. ابن هشام دارد که یعنی در واقع این میشد جمله کلما رزقو جمله فعلیه ظرفیه هست، متعلق هست به اون ما بعدش که قالو حاضر لذی رزقنا من قبل، متعلق به اونه. قالو کی قالو کلما رزقو. بله، عرض میکنم که ابن هشام رو یه عبارتی ازش میخونیم که در خود این آیهشون آورده، برات که فی نحو کلما رزقو منها من ثمرت رزقن قالو هذا الذي رزقنا من قبل منصوبتون على الظرفیه باتفاقن. پس معلوم این اسمیست که موربم هست، منصوبم هست و ناسبها الفعل الذي هو في جواب في جواب في المعنى، یعنی که در معنا حکم جواب رو دارد اما شرطیه نیست. مثل قالو، مثل قالو فی الآیه، یعنی قالو هذا الذی رزقنا من قبل، که این در معنا جواب میموند، حکم جواب میموند. و الا اگر ما تأمل بکنیم در واقع میشد که یک جمله فعلیه متعلق به اون چی آقا؟ قالو، قالو هذا الذی رزقنا من قبل کلما ازا رزقو من ثمرته، اینجور میشد در واقع، این مقدم شده. در مجموع البیان هم دارد که کلما، لفظ کلما ضم یعنی ضمیمه شده است، ضم کل الى ما الجزا، یعنی ما جزا. این جزا چرا گفته؟ این ما جزا ظاهراً مقصودش ثواب هست، یعنی این ما در مقام ثواب گفته میشد. کل ما رزقو یعنی این هر وقتی که ثواب داده میشن مثلا، و ادا اینجا شرطی نیست. فسار اداتن یعنی این کل ما با هم دیگه که ضمیمه شده، اداتن به تکرار، نگفته اداتن به شرط، تکرار. یعنی کل ما یعنی مکرر رزقو اینجوری. بله، بابا منصوبون علت ظرف و العامل و فیه رزقو منها. من فکر میکنم که این جزایی که ایشون آورده یعنی مایی که در مقام بیان ثواب آورده میشد، جزا، جزای به این معنا، نه جزای از در مقابل شرط. این جزای شرطی نیست. این بعده عرض میکنم که در اون لفظ من ثمرتن داره، من همونجور که مرحوم شیخ طبرسی و طوسی هر دو دارن اولین احتمال رو زائده ذکر کرده شیخ طوسی، بعد گفته که ممکنه تبعیضی هم باشه بیانیه هم باشه هر دو. عبارت شیخ طوسی رو من اینجا بعد شیخ، من عبارت مجان بیان رو آوردم، شیخ طوسی هم اینجور دارد. شیخ طوسی دارد که من ثمرتن من زائدتون و المعنا کل ما رزقو ثمرتن، یعنی من زائده گرفت شیخ طوسی. ولی در مجموع البیان هر سر نقل کرده. در مجموع البیان دارد که من ثمرتن من مزیدتون، یعنی زائده هست. ای ثمرتن یعنی کل ما رزقو، من ثمرتن یعنی کل ما رزقو ثمرتن، ای ثمرتن. بعد ایشون دارد که وقال علی ابن عیسی هیه به معنا تبعیض، لأنهم یرزقون بعد یرزقون بعد ثمرات فی کل وقت، یعنی کل ما اینجور نیست که هر باری همه روزی رو داده بشن، که قطعا در هر بار به حسب اون دفعه بعضی از این روزی به اینا داده میشد، بعضی از این ثمار به اینا داده میشد. لذا این من در اینجا مناسب تبعیضیه گرفته ایشون. تعجب فرمودی؟ اینجا به لحاظ کل مرتن، فی کل مرتن که همه ثمار رو بینا نمیدن، که فی کل مرتن طبعا بعضی از ثمار داده میشه، ولذا ایشون گفته که این من مناسب تبعیضیه هست. بعد قال علی ابن عیسی هیه به معنی تبعیض، لأنهم یرزقون بعد از ثمرات فی کل وقتن و یجوز، باز میگه ان یکون به معنی تبیین صفه یعنی جنس، و هو ان یبین الرزق من ای جنس هو، یعنی کل ما بعد این که دارد من ثمرتن، یعنی این من روز قوم من ثمرتن دارد که در آیه شریفه هست که بعد کلما روز قوم منها من ثمرتن، این من بیان جنس اون روز قوم میکند که اون روز قوم چی؟ از جنس ثمره. این ستا را ذکر میکند. اون وقت این اشکال هم که البته ما قبول داریم که غالبا ممکنه ادعا بشه که غالبا این من زائده بعد از جمله نفی میاد و نهی و استفهام که ابن هشام داره در مغنی، بعد خودش اضافه میکند که فارسی قائل هست که این بعد از شرط هم میاد، توجه فرمود، یا ما فی قبت شرط، یعنی مثلا عبارت ایشون اینه، ایشون دارد که و شرط و زیادته ها، یعنی این شرطی که من زائده باشد، تقدم و نفین او نهین او استفهامن به حل نحو و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها و نحو ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت و نحو فرج البصر هل ترا من فطور و تقول لم یقم من احدن. اینجا هم بعد از نفیه و زاد الفارسی، زاد الفارسی خیال میکنم که مقصدش سیبوی باشد، چون سیبوی فارسی بوده دیگه، باید همه معروف در میان نهاد که فارسی یکیه، سیبوی هست دیگه، ظاهرا باید این باشه. بله ابو علی فارسی، من بعد دیشب همون تو ذهنم اومد ابو علی فارسی، ولی گفتیم که شون اینا غالبا از سیبوی نقل میکنن، علایالن این ابو علی فارسی باشه. بله فارسی لقب نمیدن. بله زاد الفارسی الشرط، یعنی علاوه بر این که عقیب نهی و نفی و استفهام میاد، عقیب شرط هم چی؟ میاد. بعد که قولهی و مهما تکن اندم رئن من خلیقتن، مهما تکن اندم رئن من خلیقتن. بعد خلیقه یعنی خلق، حالا هر خلقی هر اخلاقی خلیقه به این معناست که نزد هر مردی خلیقه ای باشد، یا بعضی هم خلیقه رو به معنای همسر گرفتن، زوجه، حالا هر کدوم باشه. غرض این است که بعد از مهما اومده که در قبه شرط دیگه، حالا در ما نحنفی هم شبیه همین میشه، توجه فرمودید که کل ما رزقو، این همون اون جوابش قالو، یعنی تعبیر جواب گفته شده، یعنی این در قوه شرطه، جزمی که ندادن به تو، خب در معنای شرط میشد مثلا، اینجوری شرطیه نیست حقیقتا. خب در حال اینجا پس بعد از آنچه که به معنای شرط باشد، در قوه شرط باشد، در مفهومن زایدن میاد. آیه شریفه رو دو بزرگواری که گفتن برخلاف نیست. در آیه شریفه ان الله لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضتن، لا یستحیی یعنی که خدای تعالی از بیان حق به تمثیل، از طریق تمثیل حیاتی آقا نمی کنه. این که کسی رو حساب ما اگه بخوایم مثال بزنیم، میگه آقا مثال نزن، خوب نیست، بده، زشته، یا این که ممکنه برای این مثال زننده گاهی گران تموم بشه، توجه فرمودی؟ نه، خدای تعالی هیچ بده بستون حساب و کتابی جز حق با کسی نداره، و لذا مثال میزنه به بعوضه.
مثال زدن پیش ما در نزد
عرف
یه جور زشتی داره، یعنی
اسم شخص رو ببرن در یک جایی، ممکنه که آبروی اون شخص مورد تعرض واقع بشه. یک مطلب کلی رو بگن، بعد مثلا مطلب خوب نباشه، بعد مثال بزنه به فلانی، این بعوضتن یک نوع، یعنی تعریض هست به بعضی از انسان ها، حتی در بعضی روایت به اهل بیت علیهم السلام، به امیر المؤمنین، به رسول خدا، بعضی از خوبان مثلا فما فوقها، یا به اصطلاح به انسان رو، چون این همه مورد اکرام قرار داد، ممکنه که حالا انسان با معنی که مخلوقات بخواد مثال بزند انسان رو به بعوزه یا فوق بعوزه، حالا انسان یا در حکم بعوزه هست یا فوق بعوزه که زباب در بعضی روایات اومده، مگس در بعضی روایات بالاتر از این، حیوانات بزرگتر. خلاصه این چون مقصود انسان هست لذا این تعرض میشه. این بقیه انسان ها اگه چنین مثال هایی به انسان بزنن خب محاذیری دارد دیگه، ولا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها دارد. خب ما در اینجا بعضی گفتن زائده هست، یک احتمال اینه که مفعول اول هست. یعنی چی؟ یعنی یضرب مثلا ما مفعول اول، مفعول اولش میشه بعوضه، وقتی که ما زائده بشه میده لا یستحی ان یضرب مثلا کی باشه اون مثال آقا؟ بعوضتن. التفات فرمودید که مورد مثال چی باشد آقا؟ بعوضه باشه. بله نه مفعول اصلا، مفعول اول هست، مفعول دوم فما فوقها هست. بله بعوضتن مفعول اول هست، یا اینکه بالعکس که مثلا خودش مفعول اول باشه. بله ان یضرب مثلا مفعول اوله، این ما که زائده باشه بعوضه مفعول دوم میشد، بدل نه مفعول دوم میشه، درسته. و احتمال ثانی این است که ما نکره موصوفه باشه، نکره موصوفه یعنی به این معنا که ان یضرب مثلا شیئن، اون ما به معنی شیئن باشه، که اون شیئن چی باشه، بدلش رو بعوضه بیاریم، اینجا بدل میشه از شیئن. بعد خب این شیئن در واقع ان یضرب مثلا مفعول اول هست، بعد ما میشه مبهم موصول، این بعوضتن که به اصطلاح بدل اونه خودش میشه مفعول دوم، به عنوان بدل اون میشه مفعول چی آقا؟ دوم. بله نه بدل از شیئن هست که شیئن خودش مفعول ثانی میشه، بدل اون میشه دیگه. بله یعنی بعوضتن که بدل شیئن شد، اون مبدل منش که شی باشد اون در حقیقت مفعول دوم میشه. مثلا مفعول اول که ان یضرب مثلا مفعول اول، مفعول دوم چیه؟ شیئن، که اون شیئن چی باشد آقا؟ بعوضتن. بله
یضربو به تنهایی خودش یک مفعولیه، ولی وقتی مثلا بیار ضرب مثل باشه دو مفعولیه.
بله اینجا الان چون ضرب مثل شده دو مفعولیه، درسته. بعد همینجوره عد میکنم که سومش هم این که به معنای مابین باشد، اصلا نه مفعول باشد و نه به عنوان موصول مبهم، یعنی مابین بعوضه و مافوقه. ان یضرب مثلا یه مفعوله که اون مفعول دومی چی میشه؟ مثلا که مسئله چی باشد آقا؟ ما بین بعوضه و ما فوقش. ان یضرب مثلا که اون مثل عبارت است از ما بین بعوضه و فوقش، که در این فرض سوم این میتونیم بگیم ما بین بعوضه و فوقش میشد مفعول دوم، اینجور میشد مثلا مفعول اول میشد، ما بین بعوضه و فوقش میشد مفعول چی آقا؟ دوم بشد. این از این جهت بله عبارت که اینجا ما آوردیم از مجمع البیان رو ببینید، قولو ما بعوضتن به نصف یه وجوهن احدها ان تکون ما مزیده و معناها التوکید. خب کما فی قول هی باید باشد، فبما رحمت من الله لنت لهم، که این ما زایده است اینجا، فبما رحمت یعنی فبر رحمت من الله، این ما رو برای توکید آوردن اینجا معنی جوره، و تقدیر ان الله لا یستحی ان یضرب بعوضتن مثلا او مثلا بعوضتن، بالعکس هر دو احتمال داره، این اول مفعول باشد اون مفعول دو اول باشد. بعد فیکون بعوضه مفعولا ثانیا لیدرب، و ثانی ها ان یکون ما نکره مفسره به بعوضه. خب کما یکون نکرد موصوفه فی قولی تعالی حاضر مالدهیه که چی باشن؟ اون عتید فیکون و تقدیره یستحین یدربه لا یستحینی ان یدربه مثلا شیئا من الاشیاء که اون بدل باشد تفسیر اون بکند لفظ بعوزه اون شیئ من الاشیاء رو فتکون بعوزتن بدلا من شیئا و ثالثا ما حکیه ان الفرا ان معناه ما بینه بله؟ ما یحکا بله ان الفرا ان معناه ما بینه بعوزتن الى ما فوقها که این ما اصلا معنی ما بین هست که این مثل که خدای تعالی ضرب مثل میزند اون چیه؟ ما بین بعوزه و فوقش، از بعوزه گرفته تا ما فوقش. بله حالا این مطلب دیگه این است که نکته دوم این مازا اراد الله و بهاز و مثلا همجی که آیه دارد درد که فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ مثلی که خدای تعالی میزند مؤمنین میدوند که خدا حکیمه، برایشون ثابت شده است، حل شده است به برهان و دلیل و خدای حکیم مثلی که میزند بی حکمت نیست و لذا دربسته و سربسته رو سرشون میزنن و تسلیم میشن و ایمان میارن و خضوع میکنن به اون مثال. توجه فرمودی؟ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ و اما الذین کفرو، حالا کفرو رو در روایات معنای عام از کفر رسالت و کفر بلایت گرفتن بعضی از روایات. بله فیقولون ما اراد الله به هذا مسئله، چه مسئله زده که مثل انسانها گاهی یک مسئله میزنن یک مطلبی رو میگن یک مسئله میزنن بعضی با مسئلهشون گمراه میشن بعضی هدایت میشن هرچی که دلشون بخواد. انسانها مسئله رو به خواست خودشون به اراده خودشون به میل خودشون مسئله میزنند و طبعا دیگه توجهی به ماوردش ندارن که ادعی با این مسئله گمراه هم بشن. اینطوری این چه مسئله زده که ادعی باش گمراه میشن ادعی هدایت میشه ادعی گمراه میشن؟ این چنین تعریضی اینها میزنن یذل به کثیرن و یهدی به کثیرن و خدای تعالی میفرماد که و ما یذل به الا الفاسقین، اینا اشتباه کردن. خدای تعالی مسئله‌ای که میزنن مثل خود قرآن بلا یزید الظالمین الا خسارا، خب این خسارتی که بر ظالمین وارد میکند خدای تعالی این خسارت رو با قرآن بر اهل هدایت و ایمان وارد نمیکند که بر ظالمین. این مثال هم همینجوره، مثالایی که قرآن میزند تلک امثال نضربها للناس لعلهم یعقلون، این مثال ها رو ما میزنیم برای مردم تا به واسطه این مثال ها اینا تعقل بکنن. خب طبعا اونایی که تعقل کردن و از راه تعقل در حکمت این مثال ها ایمان آوردن به خدای تعالی اونها هدایت میشن با این مثال ها، درست؟ اما اونایی که لایعقلون باشن چی؟ اصل لجاج و عناد و نفاق باشن اونها، خب البته برای اینها که راه فسق و طغیان و معصیت و لجاج و عدم اعتنای به عقل و تفکر نکنن اینها برای اینها ضرر داره. خب تا اینجا معلومه. بعد خدای تعالی دارد مذمت اینها میکنند، اینا کسانی هستن که ینقضون عهد الله، عهد الله رو گفتن به معنای همون دین خدای تعالی، کتاب سماوی، احکام و شرایعی که خدای تعالی برای بشر وضع کرده من بعد میثاقه، بله بعد از این که میثاق که فرمود که اوفو به عهدی اوفو به عهدکم الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الا الشیطان الا تعبد الشیطان یا اون الست و برد بکن قالو بلا، که در این عهدهایی که خدای تعالی از اون یه آیه بله، اما در آیات دیگه نه، که بعد از اینکه میثاق گرفته از اینها اینها مخالفت میکنن طغیان میکنن و یقتعون ما امر الله ان یوسله، این در آیه شریف مطلق ما امر الله ان یوسله اطلاق میشه چه سله رحم باشد یا موارد دیگری که خدای تعالی امر به بس کرده اینا قطع بکنن. و من جمله از مصادیق بارزش در روایاتی که بعدا میخونیم و سله ولایت اومده، وصل و اطاعت ولایت که اهل بیت رو رحم فرض کرده، رحم پیامبر و همه مأمور هستن که سله بکنن به معنای اینکه اطاعت بکنن گرفته. بعد مطلق ما امر الله ان یوسل به رو اینو قطع بکنن، یفسدون فی الارض افساد بکنن به قتل و غارت و کلاهبرداری و اذیت و آزار بندگان خدا و تجاوز و تعدی و حتی قتل ضراری نبی و ذریه پیامبر به سم یا به قتل به سیف. این از این اولئک هم الخاسرون. خاسرون هم که خلیل گفته که خاسر و تعبیرشون اینه الذی وضع فی تجارته، یعنی وضع یعنی این که نقصه، خسران رو اصل خسران رو برای نقصان گرفته، اون کسی که دچار نقصان شده، تجارت ضرر کرده و خودش هم میگه که مثل آیه شریفه فما ربحت تجارتهم، و حقیقت این تجارت هم در واقع خریداری درجات بالای آخرت و قرب الهی و رضوان الله هست با اعمال صالحی که بشر ازش چی میشد آقا؟ صادر میشد با ایمان و عمل صالح، اون سعادت و فلاح ابدی اخروی رو خریداری کردن. این از باب یک نوعی در واقع کنایه هست، یک نوعی استعاره هست که لفظ تجارت اینجا به کار برده شده. خب در روایاتی که ما اینجا داریم، کل روایات مقام حاصل پیامش اینه که در واقع این روایات میخواد این رو بگه که این دعایه معنای مقصود از تمثیل چی هست، این روایت بیان میکنه با همین نحوی که عرض کردیم، چه کسی را اراده فرموده از خدای تعالی از این تمثیل که اونا اشکال کردن، مستشکلین کیانن به این تفسیر، و ذم اونها که قطع ما امر الله ان یوصل به رو به قطع ولایت اهل بیت و ظلم به اینها تفسیر کرده. خب این حاصل این روایات هست، ما میخونیم ببینید. یکی معتبره معلب نخونیس هست که دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام ان هذا المثل ضربه الله لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام فالبعوذ امير المؤمنين وما فوقها رسول الله و دلیل. بعد علامه مجلسی هم بیانی داره، من اونجا زیرش آوردم، لابد ملاحظه فرمودید که دارد مثل الله بهم علیه السلام لذاتی من قولی الله نور السماوات والارض و امثاله لَاللَّا يَتَوَهَّمْ اَنَّ لَهُمْ فِي جَنْبِ عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَدْرًا. حاصل کلامش این است که خدای مثال زده که به دنیا بفهماند که با این عظمتی که رسول خدا دارد، اشرف مخلوقات هست و امیر المؤمنین که بعد رسول الله اشرف ناس هست، در مقابل عظمت پروردگار به سان بعوزهی یا فوق بعوزه هستند، یعنی جایگاه اینها به نسبت مخلوقات اشرف، اما نسبت به خالق چی آقا؟ عظمت پروردگار اینه. این توجیهی است که مرحوم علامه مجلسی کرده برای این روایت. حالا اجازه بدید من این روایت بخونم. فاما الذين امنوا يعلمون انه الحق من ربهم يعني امير المؤمنين كل ما كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الميثاق عليهم، که رسول خدا که میثاق گرفته در حکمی که خدا میثاق گرفته از اینا دیگه در روز غدیر، توجه فرمودید؟ این رو ایتو تعبیر فرموده. فیقولون مازا اراد الله به هازا مثلا، یکی مثال رو دارن زیر سوال میبرن تا آخر. حالا یوسل بهی رو گفته یعنی من وصلت من سلت امیر المومین و لعه معلی مسلام و یفسدونه فلعد، که یعنی با همون معنی که گفتیم. لیکن این روایت یک در واقع قضیه است که برای نبی اتفاق افتاده. در یک معتبره عسکری علیه السلام رد کرد این روایت رو، تعارض داره، گفت نه این چنین چیزی نیست. راوی سوال کرد که آیا درست است که میگن و او زمیر مؤمنینه و ما فوقش که زواب باشد رسول خداست، آیا این درسته؟ از آن نه بابا این حرفا چیه، اینا بد فهمیدن آیه رو. آیه این است که اون قضیه که شما میگید به راوی میگد که بعوزه و زباب و اینا، این فرموده خود رسول خداست. خود رسول خدا در یک بیانی برای جمعی که بودن فرمود که ما بعد از اینکه مقامات و درجات خودشونو گفت، اما در مقابل عظمت پروردگار ما بعوزه بیش نیستیم. این خب اگر این روایت دوم رو ما بگیریم بیشتر ملائم هست با قواعد. چرا؟ چون خود رسول خدا اگر بیان مردم این رو بگرد بعد از اینکه درجات خودش و امیرالمومنین بیان فرمود، بعد بیاد برای اینکه ادعای الوهیت نکنن، غلو نکنن که کردن بعضی، بخواد در مقابل عظمت پروردگار تواضع بکنه، خوش پایین بیارد، این هیچ منقصتی نیست، بلکه برای از رسول یک کمالی است. اما خدا به اینها بوزه اطلاق بکند، این در واقع به ذهن میاد نوعی جسارت هست. توجه فرمودید؟ فلذا اون روایت دوم که این رد میکند، با اینکه ناظر به اینم هست، اون معتبره، اون اولاس اوفق بالقواعد و به با عقل هم بیشتر مساعدت دارد. توجه فرمودید؟ حالا اون روایتی که هست که اون روایت دومیه، همین دومی که الان داریم میخونیم، بله؟ خب دارن مراد خدا رو میگن دیگه. وقتی که آیه تفسیر داری میکنه، یعنی میگن خدا اینجور اراده فرموده، از خودشون که نمیگن که، ولی اونی که حضرت رسول میگد اون اصلا کاری به آیه نداره، خودش ابتدا گفته این مطلب رو از روی تواضع. توجه فرمودید؟ بعد امام فرمود که این آیه اصلا ربطی به این مطلب نداره، باوزه اصلا نظر به این باوزه داره برای خلائق میگه که از میان شما مخلوقات. توجه فرمودید؟ اونی که حضرت فرمود اصلا کار به آیه نداره، این دو خواهد بگرد، این درسته، این بیشتر افق به قواعد هست. این روایت بله بله،
اگر مراد حضرت اجر السلام باشه، این معنا نداره که کفار بروزه مازار آدم بازه مثلا
اونجا مثلا اینجور که مثلا اینجور توجیه بشه این مطلب، از این روایت اینجور برمیاد که اونها میدانستن که خدای تعالی مسئله عزاد زده از باب این که بهترین بندگان خودش رو در مقابل عظمت خودش خاص بیان بکنه. مثلا خلاص یه طوری بودی که معلوم بود در زمان رسول که مراد از این مسئله به نیکویی هست. آره بله آره آره درسته. یعنی اونا میفهمیدن که خدای تعالی اراده خیر کرده از این مثل، اینجور دو ذهنشون بوده. هر کسی از این مثل نه مازا، نه مازا رد بود، تخته است، مازا نمیدونستن نیستا، این مازا باشید، این استفهام استفهام انکاری است، یعنی این تفسیر اصلا وجه نداره، اصلا اینطوریه. توجه فرمودید؟ بعد این رده، این اشکاله. بعد خدا تعالی اینا رو رد میکند، میگه نه اتفاقا مسئله من کسی رو اذلال نمیکند، بلکه اون کفار و مشرکین هستن و فساق هستن که چون تعقل نکردن. ما مثال میزنیم که تعقل بکن، تعقل نکردن خودشون گمراه میشن. خب حالا ولی در مجموع همین که عرض میکنم، روایت دوم رو که دارید الان ملاحظه میفرمایید، قال الباقر علیه السلام فلما قال الله یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، تا اینکه میاد این مثال ها رو میزند، فقال الله یا محمد ان الله لا یستحی ای لا یترک حیاء ان یضرب مثلا للحق، لا یترک، لا یستحی، این یک ای بعد از لا یستحی و لا باید اینجا یک ای باشه. ببینید، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان الله لا یستحیی ای لا یترک حیاءن، لا یترک حیاءن چی آقا؟ ان یضرب مثلا للحق. لا یستحیی یعنی چی؟ یعنی مثل برای حق رو ترک نمی کند حیاءن. این ای باید این وسط چی آقا باشه؟ اگه نباشه لا یستحیی لا یترک میشه به جوری بگیم ادامه شه، ولی اگه ای باشد سلیستر میشد. خب بعد دارد که یوزهو به عند عباده المؤمنین ما بعوزتن، که اون مثل بعوزه باشه، ای ما هو بعوزتن، بعد اینجا دارد که المثد یا البعوزتن المثد فما فوقها، یعنی مثل بعوزه مقصوده، مثل بعوزه فما فوقها، ای فوق البعوزه و هو الضباب. توجه فرمودید؟ یزرو به المثل اذا علم ان فیه صلاحهم، یعنی اینو مثال بزنه برای صلاح این امت. پس این اصلا اینجا فاما الذين امنوا بالله و بولایت محمد و علی و آلهما علیهم السلام الطیبین و سلم لرسول الله و الائمه علیهم السلام، اینها به اصطلاح اعتراض نمی کنن، تا اینکه جوابش میاد که ولم یقابلهم فی امورهم ولم یتعاطى الدخول فی اسرارهم ولم یفش فلان، تا اینکه فیعلمون، این جوابش فیعلمونه، فیعلمونه یعنی یعلم هؤلاء المؤمنون الذین هذه صفتهم ان المثل المضروب مضروب الحق من ربهم، یعنی این حق من ربهم هست، اراد ان هذا المثل المضروب الحق من ربهم، که این مثل مثل حقی است از جانب پروردگار، اراد یعنی الله تعالی بهی الحق و ابانته و الکشف عنه و ایزاهه، و اما الذین کفروا اعتراض میکنن. تا این جایی که الان دارید اصلا معلوم شده که این بعوزه و این مثالی که میزند برای بیان حق اصلا ربطی به مثال امیرالمومنین و رسول ندارد. توجه فرمودید؟ مدهش طرفداران و مؤمنین واقعی از این مثل استفاده حسن میکنند و متعز میشند و به دید اعتبار و عبرت و تعقل مینگرند حکمت، اما اونایی که کافر و فاسق هستند نه. خب در ادامه همینجور بیایید تا آخر که دارد که سما وصف هاولا الفاسقین الخارجین عن دین الله، چی فرمود؟ الذین ینقضون عهد الله، این عهد رو میثاق و مخالفت با ولایت اهل بیت و ظلم به اهل بیت علیهم السلام تفسیر کرده، تا که اینجا دارد که در اون ادامه این روایت فقیل للباقر علیه السلام، آخرش ببینید تمام اینایی که گفتیم همه راجع به مذمت اینهاست، وجه افسادشه، نقض عهده، تا که اینجا میرسن. اینا آیه رو تمام کرده، دوتا آیه رو تفسیرش چی آقا؟ تمام کرده. بعد تمام کردن که آیه تفسیر کرد به همین معنایی که گفتیم که اصلا ربطی به تفسیر به بوزر به امیرمونین ندارد، مثالی هست. اون وقت فقیل للباقر علیه السلام فان بعضا من ينتحل مبالاتكم یزعم، کسی که حتی شیعیان شما هم هست، از امامیه هم هست، او خیال میکند ان البعوزه علی علیه السلام و ان ما فوقها و هو الذباب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجور فکر میکنن. راوی سوال میکنه، خب پس معلوم خود راوی از بیان امام اینجور نفهمیده، مطلب من رو توجه داری چی میگم؟ ها، خود این سوال قرینه است که راوی از بیان امام این معنا رو چی آقا نفهمیده، لذا گفته بعضی اینجور میگن. خب فقال الباقر علیه السلام سمع هؤلاء شیئا، اونا یک واقعه رو شنیدن مخلوط کردن با این آیه، واقعی بود، صحبتی رسول خدا فرموده، خودش تبازان فرموده، اونا خیال کردن که این مربوط به این آیه هست، چون اسم باوزه توش بود، توجه فرمودید مخلوط کردن. خیلی جالب هست، دارد که سمع هؤلاء شیئا لم یزعوه علی وجهی انما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم قائدا ذات یوم و هو و علی با هم نشسته بودند، اذ سمع قائلا یقول ما شاء الله و شاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سمع آخره یقول ما شاء الله و شاء علی، یعنی مشیت امیرالمؤمنین رو در عرض مشیت رسول خدا مستلزم و لازمه لا ینفک مشیت الهی، اون قائل اون منادی حق بیان فرمود، از غیب بوده، هاتفی بوده، اینجور توجه فرمودید، ندا اومد. اون وقت دارد که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقرنوا محمدا و علیا بالله، مراقب باشید که اگر اسم من و علی را آوردن خیال نکنید که ما در عرض خدا هستیم، نه ما در طول خدا هستیم، ما بند بله آره درسته، بعد این لا تقرنو قرینه است که اون قائل از خود مردم بوده، درسته همینجوره بله؟ نه هادف ممکنه گفته باشه مثلا بعد مردم اینجور فهمیده باشن که اینجور تو ذهنشون این شبه اومده باشه، بعد حضرت برای دفع شبه از ذهن مردم این بیان رو چی آقا داشته باشه، ایبی نداره که دفع شبه هست. حاطف که معنای صحیح رو قصد میکند، شاعر بعد شاعر ذکر ترتیبی دارد دیگه، ترتیب کرده، مرتب کرده، یعنی مشیت محمد صلی الله علیه و سلم رو، رسول خدا رو بر مشیت الهی چی؟ مؤخر کرده دیگه. اونا همینجور منتهای مراتب چون با هم قرین هم اومدن، متوهمی افرادی مردم خیالشون ممکنه که توهم بشد که پس اینا در عرض خدا هستن، این شبهه عرضیت در ذهن اون مستمع هست، قائل که چنین قصدی رو لازم نیست بکند که. بعده لا تقرنوا محمدا وعلیا بالله عز وجل ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. درسته، یعنی معلومه یک شخصی گفته این لفظ رو به این کیفیت دیگه سمش تصریح بشد. بعده نه اونا حالا لفظ رو شاید رسول خدا فرمود که اصلاح بکنید تا کسی چنین توهمی چی آقا نکند. بله بله، یعنی حضرت فرمود این گونه بگویید تا مهم اون ارضیت چی آقا نشد. بله ما شاء الله ثم شاء علیون، ان مشیت الله القاهره. او دیگه اگر مشیت الهی تعلق گرفته باشد، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، این مشیت دیگه در عرض مشیت پروردگار امکان ندارد. بله التی لا تساوی ولا تکافا ولا تدانا، هیچ چیزی قرینش نمیتوند باشد. و ما محمدون رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الله و فی قدرته الا کذبابه. رسول خدا در این حالی که رسول خداست، خود رسول دارد میفرماد، در مقابل عظمت پروردگار مثل ذبابه میمونه. بله کذبابتن تطیر فی هذه المسالک، که میبینید داریم پر میزنه ایجور. و ما علیون فی الله و فی قدرتهی الا کبعوزتن فی جملت هذه المسالک، ما ان فضل الله تعالی علی محمدن و علی علیین هو الفضل الذی لا یفی بهی فضله علی جمیع خلقه. یعنی با اینکه اون فضلی که برای حضرات دارد تمام بشر جمع بشن به اندازه اون فضل نخواهند رسید. خب این وقتی که از حضرت صادر بشه یک تواضعی است از حضرت، هیچ اشکالی ایرادی ندارد و از اینکه اون مطلبی که مقدمه رو فرموده، ولی اگر از جانب خدای تعالی باشد این واقعا هم یه در اذهان عموم جسارتی هست. خب ما باشیم مقتضای قاعده، مقتضای عقل و متفاهم عرفی از الفاظ ظواهر لفظ، همه قواعد عقلی و محاوری رو ما بخوایم در نظر بگیریم، این روایت دوم چی دارد آقا؟ مساعد هست با قواعد چه محاوری چه قواعد عقلی؟ توجه فرمودید و اون اول قبولش مشکل هست و تعارض دارن و این مقدم است بر او به قرائن عقلی و محاوری. بعدی بله دیگه، و هذا ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی ذکر الذباب والبعوذ فی هذا المکان فلا يدخل فی قوله ان الله، این در اون داخل نمیشد، یعنی اصلا اون به این ربطی نداره. بله بله دیگه، گفتیم ما دیگه، گفتم اون حدیث اول تفسیر کرده امیرالمومنین، این معارض با اون دیگه نفیش کرده، این مقدمه، درم همین میگیم دیگه. و ایشون میگه ذیلش، درست میگه، ذیل همین روایتی که الان خوندیم تصدیق کرده این معنا رو. خب از اول هم همینجور بوده، اون صدرش هم داره، ذیلش هم داره تاکید کرده.
اگه این روایت هم نباشه میتونید به اشکال محتوایی بهش بگید، این چه حرفیه، قابل توجیه هم اون صورت نیست، از چه بابی تشبیه کرده؟
خب ما علامه مجلسی توجیه کرده دیگه، گفته دیگه، بله. خب به قول آقا که خیلی به دل نمیچسبه. بله خب روایات بعدی هم که داریم آقا ملاحظه بفرمایید، اینا روایات روایاتی است که ما میخوام بگیم اینا ضعیف، اولی ضعیف، دومی هم ضعیف هست، سومی هم که بعض اصحابی مرسل هست، تا این معتبره آخری که این هیچ منافاتی ندارد بلکه مضمونش درسته، یعنی هیچ مخالفتی با سایر روایات مقام و قواعد و مسلمه و اطلاقات کتاب سنت و عقل ندارد. دارد که ثم وصف هؤلاء الفاسقین الخارجین عن دین الله و طاعت منهم فقال عز وجل ان الذين ينقضون عهد الله. این اومد این آیه دوم رو ترجمه کرده که نقض عهد رو به نقض عهد ولایت و ظلم های فاحشی که اینها بر سر اهل بیت در آوردن توجه فرمودید و افسادی رو که اینها در عرض کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.